بخش هشتم. موفق شدند. بالاخره موفق شده بودند. اتاقی که در آن ایستاده بودند، اتاق درازی بود که نور ضعیفی آن را روشن می ساخت. صدای تلسکینی را تا آخرین حد ممکن کم کرده بودند. قالی سرمه‌ای رنگی کف اتاق انداخته شده بود و وقتی شخص روی آن راه می رفت، تصور می کرد که روی مخمل قدم می گذارد. در منتهای علیه اتاق، اوبراین پشت میزی نشسته بود و یک آباژور سبز رنگ میزش را روشن می ساخت و در دو طرفش مقدار زیادی کاغذ دیده می شد. از آن هنگام که مستخدم جولیا و وینستون را وارد اتاق کرده بود، وی هنوز سرش را از روی کاغذها بر نداشته بود. قلب وینستون چنان می زد که مردد شده بود آیا بالاخره قادر به صحبت خواهد بود یا نه، و تنها چیزی که می توانست فکر کند این بود که موفق شدیم. بالاخره موفق شدیم که به ملاقات اوبراین بیاییم. آمدن به این خانه کار متحورانه و جسورانه ای بود و ورود به اتفاق با آنکه هر یک از راه جداگانه‌ای به آنجا آمده و فقط جلوی در خانه یکدیگر را ملاقات کرده بودند، از آن جسورانه تر و عین حماقت به شمار می رفت. اما صرف نظر از اینها، همین امر که به چنین محلی آمده بودند خود احتیاج به اعصاب فولادی داشت، زیرا خیلی کم اتفاق می افتاد که کسی بتواند خانه یکی از اعضای داخلی حزب را ببیند یا اصلاً بتواند به محله مخصوص ایشان نفوذ پیدا کند. ساختمان‌های عظیم این محله و ثروت و عظمت، بوهای نامأنوس غذاهای خوب و توتون خوب، آسانسورهای بی صدا و سریع و بزرگی که دائم پایین و بالا می رفت، مستخدمین پیراهن سفیدی که با عجله به این طرف آن طرف می رفتند و همه چیزهای دیگر این محله تهدید کننده و وحشت آور بود. وینستون با آنکه بهانه قابل قبولی برای ورود به این محله داشت، دائما دچار وحشت و ترس بود که مبادا یکی از افراد گارد مخصوص ناگهان از گوشه خیابان جلوی او سبز شود و اوراق حزبی مطالبه کند و بعد هم او را از محله اخراج نماید. اما به هر حال مستخدم اوبراین بدون کوچکترین سوال و جوابی آنها را به داخل خانه راهنمایی کرده بود. وی مرد کوچک اندام و سیاه مویی بود که کت سفیدی به تن داشت و قیافه شبیه الماس‌های تراشیده و بدون احساس و نظیر قیافه چینی ها داشت. راهروی که از آن گذشتند با قالی فرش شده بود و به دیوارهای آن کاغذ دیواری کرم رنگ چسبانده بودند و در سر تا سر قسمت پایین دیوار نیز چوب‌های قیمتی کوبیده شده بود. شکل این راهرو نیز تهدیدآمیز به نظر می رسید. وینستون تا کنون راهروی را ندیده بود که بدنه آن بر اثر تماس با بدن انسان سیاه و کثیف نشده باشد. ولی روی دیوارهای این راهرو کوچکترین لکه‌ای دیده نمی شد. اوبراین تکه کاغذی در دست گرفته و چنین به نظر می رسید که با دقت مشغول مطالعه آن است. چهره گوشت‌آلودش طوری روی میز خم شده بود که چینهای بینیش دیده می شد و این چهره هم وحشت‌آور و هم باهوش بود. وی در حدود 20 ثانیه بدون اینکه کوچکترین حرکتی کند همچنان نشسته بود و به کاغذ نگاه می کرد و بعد دستگاه بگو و بنویس را پیش کشید و به زبان غیر قابل درکی که مخصوص مکالمات و تحریرات وزارتخانه بود پیامی فرستاد.
قلم اول، کما، 5، کما، 7، کما، قبول کامل، نقطه، پیشنهادها شامل قلم 6، دوبل اضافه، مسخره، شبیه جنایت فکری، منسوخ، نقطه، نفرستید قسمت ساختمان بدون تخمین بهای ماشینالات، نقطه، آخر پیام.
از صندلی خود بلند شد و از روی قالی که صدای پا را منعکس نمی ساخت به جانب ایشان آمد. مثل این بود که ادای کلمات زبان نو حالت رسمی او را اندکی از میان برده است، ولی انگار که از ورود آنها چندان راضی به نظر نمی آمد، قیافش در هم رفته تر به نظر می رسید. وحشت و اضطرابی که وینستون قبلا احساس کرده بود ناگهان بر اثر نگرانی های جدیدی شدت پیدا کرد. احساس کرد که امکان زیاد دارد که دست به اشتباه احمقانه ای زده باشد، زیرا چه دلیلی در دست بود که اوبراین در واقع یک توطئه‌گر سیاسی نباشد؟ آیا دلیلی جز یک نگاه و یک اشاره مبهم وجود داشت؟ و آیا گذشته از این دو قرینه، عقیده او صرفاً بر پایه تصورات مخفیانه و رؤیا آمیز بنا نشده بود؟ وینستون حتی نمی توانست تظاهر کند که برای گرفتن فرهنگ لغت به خانه اوبراین آمده است و به این ترتیب خود را در امان نگه دارد. زیرا در چنین صورتی علت آوردن جولیا را نمی توانست توضیح بدهد و توجیه کند. اوبراین از جلوی ترسگرین گذشت، اما هنوز درست از مقابل آن رد نشده بود که گویی فکری به ذهنش رسیده است توقف کرد. به طرف دیوار رفت و کلیدی را زد و ناگهان سکوت کاملی برقرار شد. صدای ترسگرین کاملا قطع شده بود. صدای ضعیفی که حکایت از یک نوع حیرت و تعجب می کرد از گلوی جولیا بیرون آمد و وینستون نیز حتی در آن حالت وحشت شدید چنان دچار تعجب شد که نتوانست زبان خود را نگه دارد و گفت:
عجب، شما میتونین صدای ترسگرین رو خاموش کنین؟
بله، ما میتونیم اونو به کلی خاموش کنیم. ما این امتیاز رو داریم.
اینک درست به مقابل آنها رسیده بود. اندام تنومندش مثل برجی آنها را تحت شعاع قرار داده بود و خطوط قیافش همچنان اسرارآمیز و غیر قابل درک بود. با قیافه در همین در مقابل آنها ایستاده و منتظر بود که آنها شروع به صحبت کنند. اما درباره چه موضوعی؟ حتی در همین حال نیز از قیافه او چنین درک می شد که مرد گرفتار و پرمشغله است و فکر می کند که چرا مزاحمش شدند. ولی هیچ کدام صحبت نکردند. پس از خاموش کردن ترسگرین، اتاق در یک سکوت مرگ فرو رفته بود. دقایق با سنگینی قولاسایی می گذشت. وینستون با دشواری همچنان چشمهایش را به چهره اوبراین دوخته بود. بعد ناگهان قیافه در هم اوبراین فرو ریخت و چیزی شبیه شروع یک لبخند در خطوط آن دیده شد. اوبراین با حرکت و ژست عادی خود عینک را روی بینیش جا به جا کرد و گفت:
من بگم یا شما میگین؟
وینستون فوراً جواب داد: من میگم. تلسگرین واقعا خاموشه؟
بله، کاملا خاموشه. ما تنها هستیم.
ما برای این اینجا آمدیم که... جمله اش را قطع کرد و برای اولین بار متوجه ابهام نظریات و مقاصد خود شد. نمیدانست که واقعاً چه نوع کمکی از اوبراین انتظار دارد و به این جهت نمیتوانست بگوید که برای چه به خانه او آمده است. با این وجود به صحبت ادامه داد، ولی میدانست که آنچه که میگوید ممکن است هم ضعیف و هم تظاهرآمیز به نظر آید. گفت: ما اعتقاد داریم که یک نوع توطئه یا یک نوع سازمان مخفی علیه حزب به وجود اومده و شما هم در اون دخالت دارین و دوست داریم که ما هم به این سازمان ملحق بشیم و برای اون کار کنیم. ما دشمنای حزب هستیم. به اصول سوسانگ عقیده‌ای نداریم. ما جنایتکارای فکری هستیم و از این گذشته زناکارم هستیم. همه اینا رو به این علت برای شما میگم که میل داریم با شما فعالیت کنیم. اگه شما بخواید که ما از راه‌های دیگه‌ای هم در جنایات شرکت کنیم، کاملا در اختیار شما هستیم. صحبتش رو قطع کرد. احساس کرد که در اتاق باز می شود. سرش را به عقب برگرداند. بله. مستخدم زرد چهره با یک سینی که روی آن یک بطری و چند گیلاس دیده می شد، بدون در زدن وارد اتاق شده بود. اوبراین با خون سردی گفت:
اونم یکی از ماست. مارتین، مشروب بیار اینجا، بذار روی میز گرد. صندلی ها کافیه؟ پس بنشینیم و به راحتی به صحبت ادامه بدیم. مارتین، بیا صندلی برای خودت بیار. موضوع اساسی و جدی مطرحه. اجازه میدم که برای 10 دقیقه عنوان مستخدم رو نداشته باشی و اینجا کنار ما بنشینی.
مرد کوچک اندام بدون ناراحتی روی صندلی نشست. با این همه وضع نوکر مآب خود را حفظ کرده و حالت نوکری را داشت که از امتیازی استفاده میکند. وینستون از گوشه چشم نگاهی به او انداخت و وراندازش کرد. چون این به نظر می رسید که این مرد در این ماجرا نقش اساسی بازی می کند و خود او احساس می کند که حتی اگر برای یک لحظه شخصیت جدیدش را ندیده بگیرد، خطر بزرگی متوجهش خواهد شد. اوبراین بطری را برداشت و گیلاس ها را با مشروب قرمز تیره‌ای پر کرد. رنگ مشروب خاطره دور چیزی را که سالها قبل وینستون در یک انبار و یا روی یک دیوار دیده بود در ذهنش زنده کرده بود. خاطره ماکت یک بطری بزرگ را که حاوی لامپ‌های روشنی بود و دائم بالا و پایین می‌رفت و محتویات خود را در گیلاس می‌ریخت. رنگ این مشروب وقتی شخص از بالا به آن نگاه می‌کرد تقریباً سیاه به نظر می‌رسید، ولی از دور و از داخل سینی رنگی ارغوانی و شبیه یاقوت داشت و بویش ترش و شیرین بود. وینستون دید که جولیا گیلاس خود را برداشته و با یک نوع حالت کنجکاوی خاص آن را بو می کند. اوبراین با لبخند خفیفی گفت:
اسمش شرابه. حتما تو کتاب ها اسم اونو دیدید یا مطلبی دربارش خوندید. اما متاسفانه سهم قابلی از اون به افراد خارجی حزب نمی رسه.
قیافش دوباره حالت جدی و درهم پیدا کرد و گیلاسش را بالا برد.
بهتره که به سلامتی بنوشیم. به سلامتی رهبر ما، امانوئل گلدشتاین.
وینستون گیلاسش را با یک نوع شوق و شادی برداشت. درباره شراب چیزها خوانده و رؤیاها دیده بود. شراب نیز مثل قطعه بلور و آهنگهای تکه پاره‌ای که چرینگتون می‌خواند، مربوط و متعلق به گذشته نابود شده، گذشته زیبا و شاعرانه و یا آنطور که خود او در افکار مخفیانش نام گذاری کرده بود، گذشته طلایی و قدیمی بود. معلوم نبود که به چه علت تصور کرده بود که شراب مثل مربای زرشک مزه شیرینی دارد و شخص را به سرعت مست می کند. اما وقتی شروع به مزه مزه کردن و نوشیدن آن نمود، سخت ناراحت شد. مزه این مشروب را نپسندیده بود و حقیقت این بود که پس از سالها نوشیدن جین صنعتی به زحمت میتوانست مزه آن را تحمل کند. گیلاس خالی مشروب را روی میز گذاشت و گفت: پس شخصی به نام گلدشتاین وجود داره؟
بله، همچین شخصی وجود داره و زنده است. اما کجا من نمیدونم.
اما توطئه، سازمان، اونم واقعی و حقیقیه. ساخته پلیس فکر نیست؟
نه، حقیقیه. ما اونو سازمان اخوت می نامیم. اما درباره سازمان اخوت بیش از این نمیشه اطلاعی به دست آورد که چون این سازمانی وجود داره و ما وابسته اون هستیم. همین الان درباره اون صحبت می کنیم.
و بعد نگاهی به ساعت مچی خود انداخت و گفت:
حتی برای اعضای داخلی حزب هم از احتیاط بدوره که برای مدتی بیش از نیم ساعت تلسکرین رو خاموش کنن. شما نمی بایست به اتفاق به اینجا می اومدید و در هر حال وقت رفتن باید جدا جدا از خانه خارج بشید. شما رفیق،
سرش رو به طرف جولیا خم کرد،
شما اول میرید. الان 20 دقیقه وقت داریم. البته متوجه هستید که من باید ابتدا چند سوال از شما بکنم. از نظر خودتون شما برای چه نوع کاری آمادگی دارید؟
وینستون گفت: هر کاری که از عهده ما بر بیاد.
اوبراین در صندلی خود چرخی زد و روبروی وینستون قرار گرفت. وی جولیا را ندیده می گرفت و گویی معتقد بود که طبیعتاً وینستون هم از جانب خود و هم از جانب او صحبت می کند. برای یک لحظه پلک‌های چشمانش چند بار به هم خورد و بعد با صدای آهسته و با قیافه آرام و بی احساس و گویی کار عادی همیشگی خود را شروع کرده است، شروع به سوال کرد. ولی جواب بسیاری از سوالات خود را قبلاً می دانست.
آیا حاضر به فدا کردن جون خودتون هستید؟
بله.
آیا حاضرید دست به جنایت بزنید؟
بله.
و خرابکاری هایی کنید که احتمالاً جان صدها نفر از مردم بیگناه و به هدر بده؟
بله.
برای خارجیان به مملکت خود خیانت می کنید؟
بله.
آیا حاضرید که گول بزنید، تقلب کنید، جعل کنید و یا کودکانو به فساد بکشونید و داروهای مخدر بین مردم پخش کنید، فحشا رو تشویق کنید، امراض مختلف و بیماری های مقاربتی رو توسعه بدید، بالاخره دست به هر کاری که موجب توسعه اعمال خلاف اخلاق بشه و قدرت حزب رو تضعیف بکنه بزنید؟
بله.
و اگه بر فرض برای پیشرفت نظریات حزب ناچار بشید که به روی کودکی اسید سولفوریک بریزید، آیا به چنین کاری دست میزنید؟
بله.
آیا حاضرید هویت خودتون از دست بدید و برای بقیه عمر به عنوان گارسون و یا کارگر بندر مشغول کار بشید؟
بله.
آیا حاضرید هر موقع که ما دستور میدیم خودکشی کنید؟
بله.
آیا هر دوی شما حاضرید که از یکدیگر جدا بشید و برای بقیه عمر یکدیگر رو نبینید؟
نه.
جوریا بود که به میان صحبت دوید. به نظر وینستون چنین رسید که مدت مدیدی گذشت و او هنوز جواب نداده بود. برای یک لحظه احساس کرده بود که حتی قدرت صحبت کردن رو هم از دست داده است. زبانش حرکت می کرد اما صدایی بیرون نمی آمد و دهانش برای گفتن کلمات جمع می شد و تکان می خورد، ولی حتی اولین قسمت یک کلمه هم به گوش نمی رسید. و تا هنگامی که بالاخره موفق به شروع صحبت شد، نمی دانست که برای گفتن چه کلمه ای تلاش می کند و بالاخره گفت نه. اوبراین گفت
خیلی خوب کردید که این نکته رو به من گفتید. برای ما لازمه که همه چیز رو بدونیم.
و بعد سرش را به جانب جولیا برگرداند و با صدایی که حاکی از عاطفه و احساس بیشتری بود ادامه داد.
اما متوجه هستید که حتی اگه او زنده بمونه آدم دیگری خواهد بود. ما ممکنه ناچار بشیم که هویت جدیدی به او بدیم و احتمال داره که قیافش و حرکاتش، شکل دستهاش، رنگ موهاش و حتی آهنگ صداش تغییر کنه و خود شما هم ممکنه به کلی تغییر کنید و تبدیل به آدم جدیدی بشید. جراحان ما میتونن اشخاص و طوری تغییر بدن که به هیچ وجه شناخته نشن و این کار گاهی کاملا لزوم پیدا میکنه و گاهی ما ناچاریم که حتی یک پای افراد رو هم برای جلوگیری از شناخته شدن اونها قطع کنیم.
وینستون نتوانست جلوی خود را بگیرد و یک بار دیگر از زیر چشم نگاهی به قیافه مقلی مارتین انداخت. در قیافه او اثری از هیچ نوع عمل جراحی دیده نمی شد. رنگ جولیا پریده و لکه های در صورتش پدیدار شده بود. با این وجود شجاعانه به اوبراین نگاه می کرد. زیر لب چیزی زمزمه کرد که شباهتی به ابراز رضایت داشت.
خب، مشکل حل شد.
یک جعبه سیگار نقره‌ای روی میز بود. اوبراین گویی در عالم دیگری سیر می کند، قوطی سیگار را به طرف آنها لغزاند. خود سیگاری برداشت و گویی ایستاده بهتر می تواند فکر کند از جا بلند شد و شروع به قدم زدن کرد. سیگارها بسیار خوب بود، خیلی خوب پیچیده شده و ضخامت زیادی داشت و کاغذ سیگار آن نیز به نرمی ابریشم و برای وینستون نامأنوس بود. اوبراین دوباره به ساعتش نگاه کرد و گفت
مارتین تو برگرد سر کارت. من تا یک روب دیگه تلسکرین رو باز میکنم. اما قبل از این که بری چهره های این رفقا رو خوب نگاه کن. من ممکنه بار دیگه اونها رو نبینم، اما تو اونها رو خواهی دید.
چشم های مستخدم عیناً همانطور که در ابتدای ورود به آنها دوخته شده بود به چهره های وینستون و جولیا خیره شد. در این نگاه و طرز رفتار مستخدم کوچکترین اثری از دوستی و علاقه دیده نمی شد. او فقط چهره آنها را به خاطر می سپرد و علاقه نسبت به آنها احساس نمی کرد و یا چنین می نمود که علاقه احساس نمی کند. وینستون فکر کرد که ممکن است یک صورت جراحی شده اصولا نتواند احساسات درونی شخص را ظاهر کند. مارتین بدون اینکه یک کلمه صحبت کند و بدون خداحافظی اتاق را ترک گفت و در را آهسته پشت سر خود بست. اوبراین در حالی که یک دستش در جیب روپوش بود و در دست دیگر سیگاری داشت، در عرض و طول اتاق قدم می زد.
البته متوجه هستین که بایستی در تاریکی مبارزه کنین. شما همیشه در تاریکی به سر خواهید برد. به شما دستورهایی خواهند داد و شما بدون اینکه علت صدور اون دستورها رو بدونید، ناچار به اطاعت خواهید بود. بعد کتابی برای شما میفرستم و با مطالعه اون قیافه و طبیعت حقیقی اجتماعی رو که در اون زندگی میکنیم و راه مبارزه و خرد کردن و انهدام اونو درک میکنید. و وقتی این کتاب رو مطالعه و درک کردین، یک عضو کامل اخوت محسوب میشین. اما درباره هدفهای عمومی که به خاطر اون مبارزه میکنیم و هدفهای مأموریت‌های فوری هرگز اطلاعی پیدا نخواهید کرد. من میتونم به شما بگم که سازمان اخوت وجود داره، ولی نمیتونم بگم که تعداد اعضای اون 100 نفره یا 10 میلیون نفر. و بر مبنای اطلاعات شخصی و تماس‌های خودتون هم نمیتونید بگید که تعداد اعضای سازمان بیش از 10 نفره. شما فقط با 3 یا 4 نفر تماس خواهید گرفت. طرفهای شما مرتباً و پس از اون که ناپدید شدن تجدید میشن و اشخاص دیگه ای جای اونها رو خواهند گرفت و چون اولین تماس شما با من بوده و از این به بعد هم هر وقت دستوری به شما برسه از طرف من خواهد بود و اگه بخوایم با شما ارتباط بگیریم مارتین رابطه رو برقرار خواهد کرد و اگه بالاخره شما رو دستگیر کردن باید جریان رو اعتراف کنید چون اعتراف چاره ناپذیره. البته جز اطلاعات مربوط به اعمال و رفتار خودتون اطلاعات دیگه ای برای اعتراف در اختیار نخواهید داشت و جز 5-6 نفر اشخاص کم اهمیت کسای دیگه ای رو نمیتونید لو بدید. شاید نتونید حتی خود من رو هم لو بدید چون احتمال زیاد داره که تا اون وقت یا از بین رفته باشم و یا تغییر هویت داده باشم و به صورت شخص جدیدی در اومده و قیافه تازه‌ای پیدا کرده باشم.
اوبراین همچنان روی قالی در عرض و طول اتاق قدم می زد. حرکاتش علی‌رغم اندام بزرگش واجد یک نوع لطف و زیبایی بود. حتی هنگامی که دستش را ناگهان به جیب شلوارش می برد و یا یک سیگار را دونیم می کرد، بدنش زیبایی خود را از دست نمی داد. حرکات بدنش قبل از آن که انسان را متوجه نیرو و قدرت خود کند، اطمینان بخش بود و انسان پس از آن که مدتی با اوبراین صحبت می کرد و به حرکات دست و پا و بدن او خیره می شد، یک نوع آرامش و اعتماد و تفاهمی احساس می نمود. وی با آنکه در عقیده خود شور و اشتیاق داشت، دارای روح دیکتاتور منشانه ای که مخصوص اشخاص متعصب است نبود. و وقتی درباره جنایت، خودکشی، بیماری‌های مصری، قطع کردن دست و پا و تغییر قیافه اشخاص صحبت می‌کرد، مثل این بود که درباره موضوعات مشغول کننده بی اهمیتی صحبت می‌کند. گویی صدایش از ماورای کلمات چنین می‌گوید:
چه باید کرد؟ چاره‌ای نیست. البته وقتی وضع زندگی تغییر کرد، مسلماً رفتار ما هم تغییر پیدا خواهد کرد.
وینستون به تدریج یک نوع تحسین و بعد یک نوع پرستشی نسبت به اوبراین در خود احساس می کرد. کم کم اندام شبه مانند گلدشتاین را فراموش کرده بود و وقتی به اندام ورزیده و شانه های پهن و قیافه زشت و در این حال متین اوبراین نگاه می کرد، چون این فکر می کرد که غیر ممکن است وی شکست بخورد و هیچ نیرنگی نیست که بتواند او را فریب بدهد و هیچ خطری وجود ندارد که وی قادر به پیشبینی آن نباشد. حتی به نظر می رسید که جولیا هم سخت تحت تأثیر قرار گرفته است و سیگار را که در دست داشت فراموش کرده با دقت به گفته های اوبراین گوش می داد. اوبراین ادامه داد:
لابد درباره وجود سازمان اخوت شایعاتی شنیدین. بدون شک تصوری از این سازمان توی مغز خودتون به وجود آوردین. شاید هم در عالم خیال یک سازمان عظیم زیرزمینی مملو از توطئه چینو در نظر مجسم کردید که به طور مخفیانه در زیر زمین ها هم دیگر ملاقات می کنن و روی دیوارها برای هم دیگه پیغام می نویسن. هم دیگر رو فقط به کمک کلمات رمز و یا حرکات مخصوص دست می شناسن. اما همچین چیزی وجود نداره. اعضای سازمان اخوت هیچ وسیلهی برای شناختن هم دیگه در اختیار ندارن و برای هر یک از اعضا غیر ممکنه که بجز عده بسیار معدودی از اعضای سازمان رو بشناسه و به هویت اونها پی ببره. و حتی خود گلدشتاین هم اگه گرفتار پلیس فکر بشه نمیتونه لیست کاملی از اعضای سازمان رو در اختیار اونها بگذاره و یا اطلاعاتی به اونها بده که بتونن لیست کامل اعضا رو به دست بیارن و اصولا همچین لیستی وجود نداره. سازمان اخوت رو نمیشه از بین برد، زیرا تشکیلات این سازمان از نوع تشکیلات عادی نیست و هیچ چیز جز یک ایده و عقیده غیر قابل تخریب اعضای اونو به هم مربوط نمیکنه و هیچ چیز جز همین ایده و عقیده نمیتونه مانع کارهای خلاف و نامناسب اعضا بشه. هیچ نوع تشویقی در کار نخواهد بود و وقتی در پایان گرفتار بشید، سازمان نمیتونه به شما هیچ نوع کمکی بکنه. چون ما هیچ وقت به اعضای خودمون کمک نمی کنیم و اگه وقتی احتیاج مبرم به سکوت کسی پیدا بشه، اون وقت تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که یک تیغ ریش تراشو به طور قاچاق وارد زندان کنیم. اعضا باید به تدریج، به زندگی بدون نتیجه و بدون امید عادت کنن. شما مدتی برای سازمان کار خواهید کرد، بعد دستگیر خواهید شد، به اعتراف خواهید کرد و از میان خواهید رفت. اینها تنها نتایجیه که شما از عضویت در سازمان اخوت به دست میارین. امکان نداره که ما تو دوره زندگی خودمون تغییر مشهود و قابل توجهی در اوضاع ببینیم. ما مردیم و زندگی حقیقی ما در آینده است و ما در آینده به صورت مقداری گرد و غبار و خرد ریزهای استخوان شرکت خواهیم کرد و هیچ کس نمیدونه که این آینده تا چه حد از ما دوره. ممکنه این مدت 1000 سال و یا بیشتر یا کمتر باشه. به هر حال در وضع حاضر هیچ کاری جز اینکه به تدریج حوزه عقل و ادراک و توسعه بدیم امکان پذیر نیست. ما نمیتونیم به طور دست جمعی اقدام کنیم و تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که اطلاعاتمونو از فردی به فرد دیگه و از نسلی به نسل دیگه انتقال بدیم، چون در برابر پلیس فکر هیچ کار دیگه ای امکان پذیر نیست.
صحبتش را قطع نمود و برای سومین مرتبه به ساعت مچی خود نگاه کرد و بعد به جولیا گفت:
رفیق، تقریباً موقع رفتن رسیده. صبر کنید، هنوز بطری خالی نشده.
گیلاس ها را پر کرد و بعد گیلاس خود را بلند کرد و در حالی که در چهرهش مثل معمول زهر خندی دیده می شد گفت:
این بار برای که بنوشیم، به امید در هم ریختن پلیس فکر و امید مرگ برادر بزرگ، به سلامتی بشریت و یا آینده.
وینستون گفت: به سلامتی گذشته. اوبراین با قیافه در هم و جدی گفت:
گذشته هم به نوبه خودش مهمه.
گیلاس ها را خالی کردند و یک لحظه بعد جولیا برای رفتن آماده شد. اوبراین جعبه‌ای را که بالای یکی از گنجه ها بود برداشت، قرصی از آن بیرون آورد و به جولیا داد و گفت که آن را روی زبانش بگذارد و بمکد و گفت که دهان شما نباید وقتی از اینجا خارج می شوید بوی شراب بدهد زیرا مأمورین آسانسور خیلی مراقب و کنجکاو هستند. بعد به محض اینکه در اتاق پشت سر جولیا بسته شد، به نظر وینستون چنین رسید که اوبراین اصولاً وجود او را فراموش کرده است. چند قدم دیگر در اتاق راه رفت. آنگاه ایستاد و گفت:
بعضی جزئیات دیگه هست که باید روشن بشه. خیال میکنم که شما باید یک مخفیگاه داشته باشید.
وینستون داستان مربوط به اتاق چرینگتون را کاملا تعریف کرد.
فعلا این اتاق کافیه. بعدن برای شما ترتیب دیگه ای خواهم داد. تغییر مداوم و متوالی مخفیگاه واجد اهمیت زیادیه. ضمناً در اولین فرصت کتابو.
این کلمه را چنان تلفظ کرد که گویی انجیل است.
می فهمید که کتاب گلدشتاین رو میگم. برای شما خواهم فرستاد. ممکنه چند روز طول بکشه تا بتونم یک کپی از اون به دست بیارم، چون همونطور که ممکنه تصور کرده باشید از این کتاب نسخ زیادی وجود نداره و پلیس فکر به محض اون که ما کتاب رو چاپ میکنیم فوراً به وجود اون پی میبره، ضبط میکنه و اونو نابود میکنه. البته برای ما فرقی نمیکنه، چون خود کتاب و عقاید اونو نمیشه نابود کرد و حتی اگه آخرین نسخه اونو هم آتیش بزنن و از بین ببرن، ما میتونیم تقریبا عین کتاب رو کلمه به کلمه دوباره تهیه و چاپ کنیم. شما معمولا هنگام که سر کار میرید کیف به دست میگیرید؟
بله.
چه شکلی داره؟
کهنه و سیاه رنگه و دوتا جیب داره.
کهنه، سیاه رنگ، دوتا جیب. بسیار خوب. یکی از همین روزها، خیلی زود، البته نمیتونم تاریخ اونو بگم، یکی از اوراقی که از لوده به روی میز شما میفته یک کلمه غلط چاپی خواهد داشت و شما باید تقاضا کنید که نسخه دیگری از اون رو برای شما بفرستن. روز بعد بدون کیف به اداره برید و در یکی از ساعات روز تو خیابون مردی به بازوی شما زده خواهد گفت: خیال میکنم کیف خودتون انداختین، و کیفی به شما خواهد داد که در اون یک نسخه از کتاب گلدشتاین گذاشته شده. این کتاب رو باید پس از دو هفته برگردونیم.
برای یک لحظه هر دو ساکت ماندند و اوبراین گفت:
هنوز دو دقیقه وقت داریم. اگه بتونیم بار دیگه هم دیگر رو ملاقات کنیم، ملاقات مادر.
وینستون سرش رو بالا برد و به او خیره شده گفت: جایی که در اون تاریکی نباشه. اوبراین بدون اینکه دچار تعصب شده باشد سرش رو به علامت تصدیق تکان داد و گویی اشاره وینستون را درک کرده است گفت:
جایی که در اون تاریکی نباشه. و در ضمن چیزی هست که بخواید قبل از رفتن به من بگید؟ پیامی ندارین؟ سوالی نمیخواید بکنید؟
وینستون به فکر فرو رفت. موضوعی مبهم نمانده بود که درباره آن سوالی بکند و از این گذشته میل نداشت که درباره موضوعات عمومی هم صحبتی بکند. به جای موضوعاتی که به نحوی مربوط به اوبراین و یا سازمان اخوت باشد، یک تصویر درهم و یک خاطره مخلوط از اتاق تاریکی که مادرش آخرین روزهای زندگی خود را در آن گذرانده بود و اتاق بالای مغازه چرینگتون و قطعه بلور و تصویر حکاکی شده روی فولاد و قاب چوب گل سرخ آن به ذهنش راه یافت و تقریباً بدون اینکه بداند چه میگوید گفت: شعری که اولین مصرع اون زنگ‌های کلیسای سن کلمنس میگن پرتقال و لیموها رو شنیدین؟ بار دیگر اوبراین سرش رو به علامت تصدیق تکان داد و با یک قیافه مؤدب و در این حال جدی بقیه شعر را خواند.
زنگ‌های کلیسای سن کلمنس میگن پرتقال و لیمو. زنگ‌های کلیسای سن مارتینز میگن تو سپول به من بدهکاری. زنگ‌های کلیسای اولد بیلی میگن کی میپردازی. و زنگ های شوردیچ میگن وقتی پولدار شدم.
وینستون گفت: شما مصرع آخرم میدونین؟
بله، من مصرع آخر رو هم میدونم و حالا خیال میکنم که وقت رفتن شما رسیدم. اما صبر کن، اجازه بدی که از قرصا رو هم به شما بدم.
و همانطور که وینستون ایستاده بود، اوبراین دستش را جلو آورد و دست نیرومندش استخوان‌های دست وینستون را سخت فشرد و به درد آورد. جلوی در وینستون دوباره به عقب نگاه کرد، اما به نظر می رسید که اوبراین شروع به فراموش کردن او نموده است. جلوی تلسکرین ایستاده و دستش را روی کلید گذارده و منتظر رفتن او بود. وینستون نگاهی به میز تحریر و چراغ رومیزی و آباژور سبز آن و دستگاه بگو و بنویس و سبدهای سیمی که پر از کاغذ و نامه‌های گوناگون بود انداخت. واقعه برای اوبراین موقتاً خاتمه یافته تلقی می‌شد و به فکر وینستون رسید که در عرض 30 ثانیه دیگر اوبراین پشت میز برمیگشت و کار مهم مربوط به حزب را که با ورود آنها قطع شده بود از سر می گرفت.